امروز روز دوشنبه ماه اوت 1983، هشتم ماه اوت است و در دفتر بنیاد مطالعات ایران مصاحبه با جناب آقای مهندس هوشنگ فرخان رو ادامه میدیم. مصاحبه کننده اردشیر بینش آقبلی. جناب آقای فرخان، تمنا میکنم که با وجود اینکه قبلا شمه راجع به سیاست های نفتی از نظر معاملات بین المللی و خارجی صحبت های فرمودید، از نظر اهمیت مطلب در این مورد لطفا تفصیل و تشریح بیشتری بفرمایید.
سیاست نفتی در کشور ما اینجوری که شما میخوایید فقط میشه به دو قسمت تقسیمش کرد. یکی سیاست هایی که مربوط به وجود نفت به احتیاجات کشور برای مصارف داخلی، چه از لحاظ سوخت و چه از لحاظ مواد اولیه برای سایر صنایع بود، این یکی از سیاست هاست و دیگری سیاست نفتی ایران در خارج از ایران در حوزه بین المللی با سایر شرکت های نفتی یا جدید یا قدیم، این قسمت دومش میشه حساب کرد. مربوط به سیاست نفتی در داخل کشور، این تقریبا همه این سیاست ها به وسیله کارکنان و مدیران شرکت ملی نفت ایران با توجه به احتیاجات داخلی بررسی می شد، برنامه ریزی می شد و برای توسعه بهره برداری و تصفیه و پخش پس از ارائه به هیئت مدیره و تصویب هیئت مدیره در بودجه شرکت گنجانیده می شود. این یک امر داخلی بود که از وظیفه کارکنان چه از مدیران شرکت و سایر کارمندان از وظیفه اونا خارج نبود و اونها انجام می دهد. اما در باره سیاست بین المللی نفت، من تا زمانی در شرکت ملی نفت بودم هیچ وقت ندیدم که یک ابتکاری در یک مورد حتی به وسیله شرکت ملی نفت یا مدیرانش یا رؤسای هیئت مدیره و اینها به وجود بیاد و عرضه بشه برای تصویب. تمام ابتکارات و سیاست نفت در حوزه بین‌المللی تمام اینیشیشنش از طرف اعلیحضرت به وجود می آمد و دستورات صریحی بود که ایشان به شرکت ملی نفت و بعضی وقتا توامن به دولت می دادن و اون وقت بود که کارکنان شرکت ملی نفت بعضی وقتا به حساب به طور جدی و بعضی وقتا به طور به حساب نیمبند دنبال کارو می گرفتن تا به نتیجه برسن. موضوع مذاکرات با کنسرسیوم قبل از اینکه مذاکرات بشه همیشه از طرف اعلیحضرت تعیین میشد و با موافقت ایشون مذاکرات انجام میشد. راجع به بخش‌های آزاد نفتی، دادن قراردادهای جدید، چه با قراردادهایی که با ایتالیایی ها یا با پن امریکن یا با سایرین بسته شد، تمام اینها اینیشیشنش با خود قرارداد و البته همه اینها به نتیجه رسید. موضوع اکتشاف و شرکت ایران و بریتیش پترولیوم برای اکتشاف استخراج چند قسمت از قلات قاره دریای شمال نزدیک سواحل انگلستان بین نروژ و انگلیس باز چیزی بودش که از طرف اعلیحضرت پیشنهاد شد، یعنی دستور دادن که این کار رو برید مطالعه بکنید ببینید آیا فایده داره فایده نداره. تمام سرمایه گذاری های مشترکی که ایران با سایر دول و یا شرکت ها مثل پالایشگاه جنوب افریقا یا پالایشگاه مدرس یا بعدا پالایشگاهی که در کره به او ساخته شد، اینها باز تمام اینیشیتیوش با خود قرارداد. به نظر من همیشه اعلیحضرت میگفتن که باید شرکت ملی نفت ایران در دنیا اگر بزرگترین شرکت نفتی نخواهد بود باید یکی از بزرگترین شرکت های نفتی باشه. اعلیحضرت همیشه میل داشتن که آرم شرکت ملی نفت ایران روی جایگاه های فروش مواد نفتی در سایر کشورها دیده بشه، نه اینکه فقط ما فروشی در داخل مملکت داشته باشیم. در افریقا همینطور، اونجا دستور دادن که برید و کمک بکنید و به سایر به بعضی از دول افریقایی برای توسعه. و الان یکی از دوستان من رو من میگفت که حتی بعد از این انقلاب که رفته بود به یکی از این کشورها، آرم شرکت ملی نفت رو روی کامیون‌های تانکر نفتی اون کشور می‌دید و جایگاه‌هایی که هنوز آرم شرکت ملی نفت جایگاه‌های فروش بنزین و مواد نفتی اسم شرکت ملی نفت ایران و آرم شرکت ملی نفت ایران در اونجا.
کدوم کشور بودی؟
حالا من درست خاطر ندارم ولی یکی از کشورهای افریقایی. این دوست من در بانک جهانی کار میکنه و در یکی از مسافرت‌های خودش که رفته بود به افریقا اینو دیده بود و برای من تعریف کرد. البته در اغلب این کارها مواجه میشد با کارشکنی‌های فوق‌العاده زیاد و صریح و عمیق شرکت‌های نفتی که جلوگیری بکنن و نگذارن که شرکت ملی نفت پاشو از سرحدات ایران فراتر بیزن. این آرزوی اعلیحضرت بود، ولی متاسفانه خواهم بگم افرادی که به مقداری مسئول بودن در شرکت ملی نفت چون امرو و دستور صحیح بود البته دنبال این کار می رفتن، ولی ته دلشون به علت اینکه یا مجذوب شرکت های بزرگ نفتی بودند یا مرعوب این شرکت های بزرگ نفتی بودند، اونجوری که باید و شاید از ته دل اقدام نمی کردن. شاید اگر اون مجذوبیت شرگر بذاریم کنار، اون مرعوبی هرچشون یه خوده کمتر بود، شرکت ملی نفت ایران در کارهای بین‌المللی خودش بیشتر موفق می‌شد.
خود رو خواهم. از نظر گاز و پتروشیمی هم نظر سرکار این است که این موضوع عمومیت داشت دیگه، به این ترتیب نیست؟
نه، موضوع گاز و پتروشیمی، گاز هایی که ایران داشت و باید صادر بشه گازهای طبیعی بودش. البته صدور اینها امکان پذیره با تبدیل این گازهای زیرزمینی به گاز مایع، ولی خب هم حمل و نقلش و هم هزینه‌اش زیادتر. اعلیحضرت همیشه میگفتن که سعی بکنیم این گازها رو با تبدیلش به مواد ساخته شده پتروشیمی و یا مواد پلاستیکی یا چیزهای دیگه یه عدد ولیو یعنی ارزشش رو ببریم بالا. اگر فرض کنیم 1000 پای مکعب گاز فرض بکنیم برای صادرات قیمتش بود اون موقع 3 دلار، اگر این 1000 پای مکعب تبدیل میشد به صنایع پتروشیمی و باش کود شیمیایی، دوا، سایر مواد حساب مصنوعی ساخته می شود، نه تنها کار در داخل کشور و برای افراد کشور به وجود می آمد، بلکه 3 دلار قیمت این 1000 پای مکعب که تبدیل می شود به 300 دلار. یعنی عدد ولیوی جنس ساخته شده از این گاز در حدود شاید 100 مقابل اضافه می شود. حالا این بود که از لحاظ گاز همیشه دستور ایشون این بود که سعی بکنید که کارخانجات پتروشیمی در ایران با مشارکت ممالک صنعتی بزرگ مثل ژاپن که نه تنها نوهایشو دارن و پولشو دارن بلکه محل مصرفش هم در اون مملکت به وجود میاد با اونها شریک بشید. خب این یکی از چیزایی بودش که برخلاف سیاست شرکت‌های بزرگ نفتی که در سر کار بودن و موفق بودن، این برخلاف سیاست اونها بود. کار شکنی می‌کردن، نمی‌خواست. ما با آلمان‌ها خواستیم این کار رو انجام بدیم. بنده در یکی از مذاکراتی که با معاون بانک دویچلند در تهران انجام دادم، ازش خصوصی پرسیدم که بعد از جنگ اغلب ممالک مثل ایتالیا یا ژاپن وارد در صنعت نفت و اکتشاف و استخراج خارج از کشور شدن، چرا آلمان نشد؟ گفت به طور خصوصی من، گفت اگر بین خودمون بمونه، برای اینکه ما قدرت و اجازه این کار رو به ما ندادن. گفتم خب شما که دولت مستقل هستید،
کی نداد بهش؟
کی به شما نداد؟ گفت فشار شرکت های بزرگ نفتی به دولت های خودشون و دولت های اونها به دولت آلمان و دولت آلمان به ما. هیچ وقت ما دستوری از یک شرکت بزرگ نفتی دریافت نکردیم، هیچ وقت ما دستوری از یه دولت خارجی دریافت نکردیم، ولی این بود فشاری که این شرکت های نفتی به دول خودشون می آوردن، اون دول به دولت آلمان و دولت آلمان. حالا ملاحظه می کنید یه مملکتی مثل آلمان که نوهایش رو داره، پولیش رو داره، اینا باز دوچار اشکالات بود برای سرمایه گذاری و آمدن و پیدا کردن نفت، مثل که ژاپنی ها در خلیج فارس رفتن و پیدا کردن یه مقداری نفت از خودشون داشتن. اون وقت یه کشوری مثل ما که اون موقع نفتشو وقتی $1.82 میفروخت پولی نداشتیم، حتی برای برنامه های داخلی و عمرانی خودمون رو همیشه ما قرض میکردیم از دول خارج، نوهاشو کمتر داشتیم و یه مملکت ضعیفی بودیم. ببینید چه مشکلاتی بر ما این شرکت های بزرگ نفتی میتونستن به وجود بیارن، که دیدید که اون پروژه بزرگ پتروشیمی هم که ما با ژاپنیا داشتیم در نتیجه این انقلاب چجور نیست و نابود شد، یا صادرات نفت ما به شوروی، گاز ما به شوروی چجوری اصلا خشک شد. که الان برای مصرف داخلی هم به اندازه کافی ما گاز نمیتونیم از منابع جنوبمون استخراج کنیم.
صحیح. نظر جنابالی حیطه و حدود اطلاعات شخص اعلی حضرت نسبت به امور مختلف نفتی چه اون چه بشه نیمه فنی گفت، برای اینکه کاملا فنی که نمیشه گفت شاید، و چه به خصوص از نظر شناخت بازار دنیای نفت و شناخت دقیق در واقع اهمیت و عظمت هفت خواهران و یا در واقع شرکت‌های نفتی بزرگ و ارتباطاشون احیانا با میزان وابستگی که به دولت‌هاشون در هر حدی داشتن چه بوده؟
والا اعلیحضرت از لحاظ قدرت نگه داشت اطلاعات در مغز خودشون به نظر من مثل یکی از بزرگترین کامپیوترها بود. برای اینکه نه تنها راجع به نفت وقتی مذاکره میشد، اطلاعاتی که شاه از جزئیات یک محصولی چه کشاورزی چه صنعتی مثل مقدار تولید کیلووات برق فلان کشور یا نمیدونم طول الیاف پنبه یک کشوری دیگه، برداشت محصول از یک هکتار زمین در فلان مملکت و اینها مثل یک کامپیوتر که شما دو دستتون روی شاسی بزنید و اون جواب بیاد، علازت این قدرت رو داشتن که همه اینا رو در کله خودش داشته باشه و به محض اراده اینها رو پس بده و بگم. و من هیچ چیزی و هیچ کسی رو ندیدم که اینطوره. اغلب در گزارشاتی که ما خود ما را در از صنعت نفت و عرضشون میرسید، بعضی وقتا ما میدیدیم که این گزارش برگشته و حاشیه گزارش نوشته شده این عدد به نظر من غلطه، گزارش به وسیله متخصصین از روی آمار و اینها تهیه شده بود. و وقتی دو مرتبه ما اینو چک میکردیم و دقت میکردیم میدیدیم که صحیحه، این رقم و عددی که در این گزارش نوشته شده مال ما غلطه. حالا چجور اون طرف قضیه کی اینو دیده، کی اینو بررسی کرده؟ برای اینکه مدتی هم طول نمی‌کشید، گزارش فرض کنیم چهارشنبه به عرض می‌رسید، دوشنبه برمیگشت با حاشیه نویس و این اصلاحات رو شده. چجور با قلم و دست خود شاه، حالا کی در این همه مشغله زیاد چطور وقت شده بود که اینها بررسی بشه و این اصلاحات روش عمل بیاد، برای من قرب تعجب. در یکی از کنفرانس‌هایی که در ایران چند سال قبل راجع به نفت تشکیل شد و کارشناسان مختلف دنیا آمدند، بعد از اینکه کنفرانس ها تشکیل شد، تمام شد، یک عصرانه‌ای در سعدآباد داده شد که اعلیحضرت اونجا حضور داشت. من یادمه که کارشناسان شوروی آمده بودن در اون بین مطلوبین، اونها حضور داشتن. در شروع وقتی که جلسه خصوصی شد و چای و اینها صرف شد، کارشناسان شوروی شروع کردن با اعلیحضرت صحبت کردن. اونها یه صحبتایی کردن، اعلیحضرت شروع کردن طبق آمار منابع گازی شوروی رو به طور تفصیل با مقادیر رزرو اونها برای اینها گفتن. ما اطلاع نداشتیم شروع برای در صنعت نفت، این اطلاعات کجا به چه وسیله به شاه داده شده بود و چطور اینها به دقت حفظ شده بود و به موقع به اعتراف. تمام این متخصصین شوروی و مهندسین و عالمینش اینا اصلا دهناشون مات مونده بود که این اطلاعات چطور ممکنه شاه بود. بعد جلسه تمام شد اینا آمدن برای ما آقا شما اطلاعات از کجا آوردید به عرض سوزی به شاه بود ولی ما اطلاعات نداشتیم و اینها نمیتونستن باور بکنن که ممکنه مثلا فرض کنید یه شاه مملکتی که اینقدر مشغول در سایر قضایا به این جزئیات کار یک کشوری که همه چیزی سری و محرمانه هستش مثلا اینا آگاه باشه. همینطور راجع به سایر موضوعی نفتی علاوه بر اطلاعات خیلی جامع دقیقی داشتیم، نه از لحاظ فرض کنیم مهندسی و چیزهایی که حقیقتا لقمات، ولی از لحاظ سیاست کلی و از لحاظ آمار اینا. حالا کی اینها رو در اختیار علازت میذاره؟ محقرا شرکت ملی نفت ایران نبود.
یعنی میشه فکر کرد که
شاید
دربار مشاورین و متخصصین،
ولی متخصصین و مشاورینی که در باید در سطح جهانی باشند این اطلاعات اینها رو در اختیار علازت میذاشتن. و یا مثلا راجع به من مثلا دیدم که راجب البرز، من خوب خاطر دارم وقتی که اون فوران شاه البرز شد، این در سال 1956-57 بود، علازت که اونجا تشریف فرما شدن یه سوالاتی کردم، من خودم توضیح میدادم و جوابگو بودم. در سال هزار و یعنی بعد از 11 سال در یک جلسه باز موضوع پیش آمد و من یه توضیحاتی دادم. یک مرتبه علازتشون رو من کردن گفتن که فرخان تو در موقع معذرت این سؤال رو کردن این جواب رو من دادی، حالا چطور اینه؟ یعنی بعد از 11 سال این توضیح 11 سال قبل رو یادشون بود و فورا نگفتن چطور شده عوض شده. من اصلا مثل این موهای تنم راست بشه این حالت بهم دست داد. البته جواب بود و توضیح هم بنده دادم و علازت هم قانع شدم گفتن نه پس حالا من این کنم. ولی منظورم اینه که چطور ممکنه یه فردی که شبانه روز اینقدر مشغله داره موضوعهای مختلف را، موضوعهای دفاع نظامی اقتصادی سیاسی وزارت خارجه تمام اینها به این جزئیات اینطور یاد بیاد، این یک خاصیتی بود و یا موهبه‌ای بودش که من فکر نمی کنم کسی دیگه اصلا یه همچین بوده. و البته از لحاظ فرا گرفتن اسامی و قیافه ها و اینکه یادشون نره، من حکایت های خیلی بسیار از اعضای وزارت خارجه و اعضایی که در دربار کار میکردن دارم که علاوه مثلا اسم زن و قیافه یک فرض بکنیم سفیری که مال یکی از ممالک جنوب شرقی آسیا بوده و اسامی بچه های این فرد رو بعد از 8 سال که رفتن اونجا برای بازدید و این در صفحه حضار بوده به اسم صداش کردن. یعنی اینو مرحوم دستورهای انتظام به من میگفت این موضوع که مثل اینکه در تایلند در یک از سفرهایی که علازت اونجا رفته بودن بین حضار سفیر سابق تایلند در ایران اونم بوده. وقتی علازت بهش میرسن بهش دست میدن با اسم صداش میکنن و از اون احوال پرسی میکنن از زنش به اسم و بچه هاش به اسم که حالا اونا چیکار میکنن، آیا بچه بازم داری یا نه، و رد میشن. و این مدک یخیه. انتظام گفت یخی منو چسبیده بود که آقا شما میگه این جزئیاتم تو کاغذ می‌نویسید به اعلی حضرت می‌دید که یادشون باشه و اینا رو از ما سوال بکنم. گفتم والله نه، ما اصلا نمی‌نویسیم، تو اینجا هستی که این جزئیات رو بذاریم بنویسیم. و خب منم اطلاع نداشتم. منظور من اینه که این قدرت فراگیری موضوع‌های مختلف به اعتراض با این دقت در شخص شاه وجود داشته. به این واسطه وقتی که با موضوع نفت و این هم بود، اعلیحضرت احاطه کامل به این موضوع های بین المللی به اشکالات داشتن. به این واسطه و به همین علت هم همیشه تقاضاهایی که می شد حقیقتش بخواهید معقول بود. یک چیز عجیب و غریبی هیچ وقت ما از شرکت های نفتی تقاضا نکردیم. یکی از چیزهایی که اعلیحضرت همیشه از شرکت های از راجب قیمت گذاری از شرکت های نفتی یا دوبر خارج تقاضا میکردن و میگفتن اینطور باید بشه، این بود که اساس قیمت نفت بر اساس چند مواد دیگری که مورد احتیاج عامه مردم دنیا هستش بر اساس اون باشه. اگر اون قیمت های اونها رفت بالا، قیمت رفتن بره بالا. اگه اونا آمد با این قیمت من هیچ وقت هیچ کدوم نه دوبل و نه شرکت حاضر شدن که بیس قیمت نفت رو بر اساس سایر کامادیتی هایی که در دنیا هستش قرار بده. اعلیحضرت به خوبی شورت کامینگ های مملکت رو میدونستن، چه از لحاظ افراد، چه از امکانات مالی و چه از امکانات به حساب سنتی. به این واسطه همیشه در حدود مقدورات روز کشور یک دستوری صادر میکردن که آقا شما شریک بشید مثلا اینجا، اونجا سرمایه بزرگی رو تنها خود ما بکنیم. آینده نگریشون به عقیده من هیچ کس در صنعت نفت ایران به اندازه شاه مملکت به یعنی روشنبین و آینده کشور رو نمیدید.
با این ترتیب به نظر جناب عالی اصولا گرفتاری هایی که برای مملکت پیش آمد در که منجر شد به این اغتشاش یا هرچی که فتنه یا هرچی که اسمشو بخواهیم بگذاریم، آیا ارتباطی در هر صورت به روابط در واقع بازرگانی بین المللی نفت ما می توانست داشته باشه؟ و اگر به نظر جناب عالی داره در چه میزانی و به چه دلایلی با وجود تمام احاطه‌ای که می فرمایید که اعلیحضرت به این امور داشتن؟
حالا چیزی که من می خوام بگم نظر شخصی خود منه و این شاید مورد قبول خیلی ها نباشه، ولی کشور ما این انقلابی که درش به وجود آمد که طبق برنامه خیلی منظم دقیق به وسیله کشورهایی که نمیخواستن کشور ایران ترقی بکنه و این کارهایی درش انجام میشه ادامه پیدا بکنه ریخته شده. ولی تنها موضوع نفت نبود. نفت البته یکی از ارکانش بود، یعنی نفت به این علت ارکانش بود که سرمایه و پول برای برنامه‌های توسعه‌ای و صنعتی شدن ایران در اختیار ایران می‌گذاشت. صادرات نفت شما اگر یک کشوری رو بخواید صنعتش بکنید چندین چیز لازم دارید. یکی مواد اولیه، یکی پول، یکی نوها، و خوشبختانه هر سه تا اینها در ایران وجود داشت. یه موقعی نه پولش بود به علت اینکه قیمت نفت خیلی پایین بود و پولی که ما از نفت دست می آوردیم خیلی به سختی تکافوی احتیاجات روزمره و برنامه های معمولی مملکت رو میتونست جبران. از لحاظ نوها ما به اندازه کافی افراد تحصیل کرده و متخصص نداشتیم. مواد اولیه‌مون اونجوری که باید و شاید کشف نشده بود و بیرون نیامده بود. خب در نتیجه بعد از جنگ شما به طور تقریب شما 3 میلیون از افراد مملکتتون